رسانه با خبر.
هفته صبح در ایران. در سومین روز از بهمن ماه به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این اولین روز هفته در ایران براتون پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در 60 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، کیان معنوی مسئول خبر و یانیک مسئول فنی برنامه متنوع پر از خبر، تحلیل، گزارش و البته موسیقی رو برای شما تداعی. صبحانه با خبر رو مثل هر روز با جدیدترین خبرها آغاز میکنیم همراه با کیان معنوی. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر خانم کریمه مجد. با درود فراوان بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیو فردا. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شامگاه جمعه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری چین در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت. یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری چین را در این سفر همراهی می کنند. گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اهداف این سفر عنوان شده است. شی جینگ پینگ پیش از سفر به ایران از عربستان و مصر دیدار کرده و گفته شده است که مسئله تنش در روابط ایران و عربستان سعودی یکی از محورهای مهم گفتگوی رئیس جمهوری چین با مقامات ایران است. جیانگ زمین آخرین رئیس جمهوری چین بود که 14 سال پیش به ایران سفر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در محکومیت ایران به خاطر حمله به سفارت عربستان در تهران را مردود و غیر قابل پذیرش خواند. به گزارش ایرنا، حسن حسین جابری انصاری در واکنش به بیانیه وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده گفت که این بیانیه با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و منشور سازمان همکاری‌های اسلامی مغایرت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان سعودی را متهم کرد که با اقدام به گفته او عجولانه و غیر مسئولانه خود در برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی موجب تشدید اختلاف میان اعضا و تضعیف این سازمان شده است. زلزله‌ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر بامداد شنبه منطقه دوبرجی در استان فارس را لرزاند. به گزارش ایرنا از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله 21 دقیقه پس از نیمه شب در بامداد روز شنبه رخ داده است. تاکنون خبری از خسارات احتمالی گزارش نشده. و اما کولاک و طوفان شدید همراه با بارش برف سنگین شامگاه جمعه نواحی شرقی ایالات متحده را در بر گرفت. بنابر گزارش‌ها ساکنان 15 ایالت شرقی و همچنین واشنگتن پایتخت ایالات متحده از ساعت‌ها پیش در حالت آماده باش قرار گرفتند. به گفته هواشناسی آمریکا پیش بینی می‌شود جبهه هوای سردی که از روز جمعه آغاز شده با وزش تند باد و بارش حدود 30 تا 90 سانتی متر برف همراه باشد. بنابر گزارش‌ها با اعلام وضعیت اضطراری در 6 ایالت شرقی آمریکا، ادارات دولتی و مدارس از ظهر جمعه تعطیل شده و حدود 6300 پرواز نیز در بسیاری از فرودگاه‌ها لغو شده است. تاکنون مرگ 7 تن در جریان حوادث رانندگی اعلام شده. با اعلام شرایط اضطراری، مردم بسیاری از مناطق برای ذخیره آب و مواد غذایی به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها هجوم بردند. گشت ساحلی یونان میگوید که در پی غرق شدن 2 قایق حامل پناهجویان در دریای اژه در روز جمعه دست کم 42 پناهجو جان باختند که 17 تن از آنها کودک بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، قایق اول در ساعت نخست روز جمعه با 49 سرنشین واژگون شد، اما 40 تن از سرنشینان آن نجات یافتند. قایق دوم نیز ساعتی بعد واژگون شد که در پی آن 34 تن جان باختند. و آخرین خبر این که مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند که 8 تن از اعضای گروه اسلامی حقانی را به اتهام شرکت در حمله تروریستی هفته گذشته در کابل دستگیر کردند. خانم کریمی مشک،
سپاسگزارم از همکارم کیانه معنوی. اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. واکنش ها به رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ادامه دارد. جزئیات را در گزارشی از وحید پوراستاد خواهیم شنید. امیدواری های اقتصادی پسا برجام، اما سرنوشت بنگاه های اقتصادی چه خواهد شد؟ احمد علوی پاسخ خواهد داد. خبرهای جدید روزنامه ها رو هم از شهرام رفیزاده خواهیم شنید. مثل هر روز مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. رئیس جمهور چین به ایران آمد. سفر تجاری است یا سیاسی؟ جل روشندل به بررسی آن خواهد پرداخت. شما هم با صبحانه با خبر، برنامه خبری صبحگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. در تازه ترین واکنش ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی، احمد خاتمی امام جمعه تهران میگوید اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمیروم، نام این تقلب است. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران از رد صلاحیت ها انتقاد کرده و گفته بود نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی ها آبروی این و آن برایشان مهمتر از آبروی نظام است. به تعبیر احمد خاتمی، برخی ها اگر نظر خودشان تامین نشود، شورای نگهبان و هیئت نظارت را هتک حرمت میکنند و این مصداق قانون مداری شعاری است. احمد خاتمی همچنین نپذیرفتن رد صلاحیت ها توسط کارگزاران را مصداق تقلب دانست.
اگر کارگزاری بگه من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمیرم، به زیر مجموعهش هم بگه شما هم وایستید، این اسمش تقلبه. خب این تسلیم قانون نیست. کسی که خودش تسلیم قانون نیست میخواد مجری قانون باشه. کسی که تسلیم قانون نیست قهرن نمیتونه قانون هم اجرا کنه. این امین نیست. این دیگه نباید در رأس چنین مسئولیت اجرایی باشه.
احمد خاتمی همچنین در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت مسئولان هی دم از قانون و قانون می‌زنند، اما گاهی برخی از اجتماعات تبدیل به میتینگ ضد شورای نگهبان می‌شود. او گفت این حتی به مصلحت انتخاباتی که شما قرار است آن را برگزار کنید نیست.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشند، به خصوص اونایی که مسئولیت دارند. مسئولان محترم فکر نکنن حرفشون حرف یک شهروند معمولی است. شما که اهانت کنید زیر مجموعتون هم یکی پس از دیگری جرأت پیدا میکنن. اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبی، براورن غلامان درخت از بیخ. مراقب باشن مسئولان، هی میگویند قانون قانون قانون، بعد میبینیم گاهی برخی از اجتماعات تبدیل میشه به میتینگ ضد شورای نگهبان. با قوقا سالاری شورای نگهبان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد. اعتراض کنید، انتقاد کنید، اما منطقی نبا نیش 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 میاره.
مرتضی کاظمیان تحریرگر سیاسی ساکن پاریس مخاطب سخنان خطیب نماز جمعه تهران را حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌داند.
با اطمینان میشه گفت صحبت‌های امام جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی واکنش تندی هست به صحبت‌های پنجشنبه آقای روحانی، که البته در اون صحبت‌ها آقای رئیس جمهور واکنش نشون داده بود به تعبیری به صحبت‌های شخص اول نظام، یا شاید از زاویه متفاوتی تأکیدها و ملاحظات خودش رو ابراز کرده بود در نقد عملکرد شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت زیرمجموعه شورای نگهبان. حالا آقای خاتمی امام جمعه منصوب ولی فقید که یکی از تریبون‌های مهم جریان اقتدارگرا در ایران محسوب میشه، تلاش میکنه به اعمال فشار کنه بر آقای روحانی و به تعبیری تلاش کنه که بیش از پیش مقاصد و پروژه‌های شورای نگهبان رو مورد حمایت قرار بده.
روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همایش استانداران و فرمانداران کشور گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟
بله، همونطور که رهبری فرمودن، مر قانون، اما نه مر سلیقه. ما قانون اساسی رو اینجوری میخواییم تفسیر بکنیم، قانون اساسی رو اینجوری میخواییم اجرا بکنیم، اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح، خانه ملت.
سخنان تند حسن روحانی یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر ایران بود که گفته بود در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند.
بنده گفتم و بازم میم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام رو قبول نداری بیا، خیلی خوب بگه پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام رو قبول نداره، این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور رو قبول نداره راه نمیدن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی درباره سخنان رئیس جمهور و رهبر ایران میگوید دو رویکرد در بازیگران اصلی ساختار سیاسی ایران وجود دارد.
یک رویکرد رو که آقای روحانی داره نمایندگی میکنه بیشتر اعتقاد داره به این که حمایت لایه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی هرچه بیشتر مردم به ویژه در مقطع زمانی پسابرجام کمک خواهد کرد به توسعه و ثبات، و نگاه دیگر که خب آقای خامنه‌ای کاملا داره اون رو حمایت میکنه و عملکرد شورای نگهبان هم دال بر اون هست، اینه که با فیلتراسیون حد اکثری و با اقتدارگرایی و تنگ نظری بشه بیش از پیش ارکان نظام به ویژه مجلس رو در اختیار داشت و امنیت ملی رو نه از طریق مشارکت سیاسی واقعی مردم بلکه از منظر اقتدارگرایی و با محدود کردن فضای مشارکت سیاسی و متوقف کردن مشارکت به تنها شرکت در انتخابات در روز رأی‌گیری به این شکل تعقیب میکنه.
روز جمعه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز همراستا با امام جمعه تهران جناحی و ظالم خواندن شورای نگهبان از سوی منتقدان را همسو شدن با دشمنان توصیف کرد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. 2048-799-599-800 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در این بخش از صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
بعد از 37 سال شخصیت اصلیش رو انقلاب نشون داده، شکستن و آتیش زدن و از دیوار بالا رفتن. اون از سفارت آمریکا بود و اینم از سفارت عربستان. این لاتبازی ها و جنگولک بازی ها و خرابکاری ها فقط مختص جمهوری اسلامی و اون سپاه پاسدارانه. همین.
آقای خامنه ای و تندروهای در کنارشون مهمترین موضوع برایشون وارد نشدن کاندیداهای مردم هست در مجلسی که به زودی انتخابات خواهد شد. مسئله دوم برایشون شرکت مردم هست، یعنی با تمام قدرت سعی میکنن که کاندیداهای مردم وارد نشن و اگرم مردم شرکت کردن کردن، نکردن نکردن. مهم اینجاست که مردم چی فکر میکنن. به نظر من مردم باید تو هر شرایطی اگر بتونن روزنه‌ای پیدا کنن که از اون مسیر وارد بشن باید شرکت کنن، بخاطر که دونه دونه صندلی های تو این مجلس برای مردم مهمه. مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان اینا مال مردم هستن، مردم باید بتونن اونجا تصمیم بگیرن.
رأی ندین، بذار تقلیزش کنن. رأی ندین، بریم بیرون، خیابونا رو مال ما هست، بریم بیرون، هیچ اتفاقی نمیفته.
با سلام و خسته نباشید، خواستم بگم بابا ما مردم ایران خودمون به خودمون میکنیم، چرا باید رأی بدیم در صورتی که اصلا رأیمون تو صندوق معنی نداره؟ اونا کسی رو میخوان که خودشون انتخاب میکنن، هیچ کسی هم از خودش اختیار نداره. یه نرید رأی بدی یه رأی هم میدید یه کیکیتون در نیاد.
من با همه احترامی که برای آقای رفسنجانی قائلم از ایشون این سوال دارم. بعد از فوت امام خمینی شما مرد شماره یک این کشور بودید، به تمام زیر و بم امور هم وارد بودید، قانون اساسی را میدونستید. چرا اجازه دادید که این اصل ولایت مطلقه فقیه بره تو قانون اساسی؟ چرا همکاری کردید و اجازه دادید که این نظریه استصوابی و شورای نگهبان به وجود بیاد؟ برای چی اجازه دادید مجلسی رو که امام گفته بود در رأس امور است امروز 1% حتی سهم در تعیین تکلیف این کشور نداشته باشه و آقای حداد عادل بگه که مجلس ششم بار خاطر بوده برای رهبری نه یار شاطر؟
با اینکه در روزهای پس از برجام امیدواری‌های زیادی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات اقتصادی در ایران وجود داره، اما همچنان بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با مشکلات و موانعی جدی روبرو هستند، از جمله کافی نبودن تسهیلات بانکی و همچنین نرخ بالای بهره. گفتگوی امروز صبحانه با خبر هم به همین موضوع اختصاص می‌دیم در همراهی با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر خانم کریمی و همچنان صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، معراج مهرابی نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به بالا بودن نرخ بهره بانکی در کشور گفته که رشد اقتصادی 8% با بهره های بانکی 27% امکان پذیر نیست. دلیل این نرخ بهره بالا چه هست؟
هرچند مقامات بانکی ایران مدعی اجرای نظام بانکی بدون ربا هستند، ولی نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در جهان و چند برابر میانگین نرخ بهره بین‌المللیه. بانک‌ها انگیزه خود برای بهره بالا رو با نرخ بالای تورم و ریسک بالای ارائه تسهیلات و وام بانکی در ایران توجیه می‌کنند. این در حالیه که نرخ رسمی تورم در ایران کاهش پیدا کرده، ولی بانک‌ها علی‌رغم درخواست‌های مکرر بانک مرکزی و حتی توافقات میان خودشون حاضر نیستن که نرخ بهره رو همگام با کاهش نرخ تورم کاهش بدن. افزون بر این نظام بانکی که در ایران در واقع حاکمه به شدت فاسد و غیر رقابتیه و همین امر هم یکی دیگه از عواملیه که موجب شد تا بانک‌ها بتونن شرایط و هزینه‌های خودشون رو به مشتریان تحمیل کنن.
آقای علوی، شما به ریسک بالای ارائه وام و تسهیلات اشاره کردین، شاخص‌های این ریسک اقتصادی چه هست؟
شاخص‌های گوناگونی برای ارزیابی ریسک در بازار اعتبار بانکی و بازار سرمایه وجود داره، ولی در شرایط فعلی ایران بارزترین شاخص عمومی ریسک تسهیلات میزان چک‌های برگشتی و همچنین معوقه‌های بانکی که بسیار زیادن. همچنین افزایش شمار چک‌های برگشتی و افزایش معوقه‌های بانکی نشان از عدم اطمینان در بازار اعتبار و وام و به همین دلیل بانک‌ها سیاست سختگیرانه رو پیش می‌کنن و ضمانت و بهره بیشتری را برای ارائه تسهیلات درخواست میکنند. همین سیاست انقباضی بانک ها که باعث شده که اونها نتونن نقش مثبت و فعالی رو در تزریق سرمایه به اقتصاد بازی کنن و این یکی از دلایل تعمیق رکود اقتصادی در ایرانه.
اما آقای علوی، بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران، تقاضاهای زیادی از سوی بانک‌های مختلف کشورهای اروپایی مثل اتریش و ایتالیا برای فعالیت و تأسیس در ایران مطرح شده. آیا فعالیت بانک‌های بین‌المللی می‌تونه تأثیری بر بازار اعتبار و سرمایه ایران داشته باشه؟
فعالیت بانک‌های اروپایی و بین‌المللی در ایران یک فرصته، اما همزمان یک چالش هم هست. مهمترین مزیت فعالیت بانک‌های خارجی در ایران رقابتی کردن بازار اعتبار و سرمایه در ایران، کمک به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گوناگون و همزمان انتقادی فناوری و مدیریت نوین بانکداری به ایرانه. هرچند مقامات بانک مرکزی میگن که هیچ مانعی برای فعالیت بانک‌های خارجی نیست، اما نمیشه انکار کرد که هنوز ابهام‌های بسیاری در راه فعالیت این بانک‌هاست، ولی حتی به فرض حل این مشکلات باید به یاد داشت که تنها این مدیریت قویه که میتونه از مزیت وجود این بانک‌ها، حضورشون در عرصه بانکداری استفاده بکنه. در غیر این صورت مزیت‌ها به جیب بانک‌های خارجی خواهد رفت.
آقای علوی، از همراهی امروزتون با برنامه صبحانه با خبر سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
صبح روز شنبه است و روزنامه‌ها ردیف چیده شدن روی دکه‌های مطبوعاتی. ما هم مثل هر روز همراه هستیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ همراه ماست. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مثل هر روز میتونیم از صفحه یک روزنامه‌های امروز آغاز کنیم.
روزنامه آلمان امروز در صفحه یکی خودش عکسی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که باید مورد قانون اجرا بشه نه مورد سلیقه. و همچنین به نوشته روزنامه آقای روحانی گفته که مجلس خانه ملت هست نه خانه یک جناح و نمیشه 10 میلیون دست کم کسانی که اصلاح طلب هستند یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند رو حذف کرد یا محروم کرد از داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی. تیتر یک روزنامه آلمان، یعنی تیتر دیگر مهم روزنامه آلمان امروز در صفحه یک هم اظهارات آقای صادق زیبا کلام هست که گفته مهمتر از اصلاح طلبان عدم حضور تندروها در مجلس آینده است. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اینکه خودکشی در مترو این روزها زیاد شده. در ماه گذشته بنوشته این روزنامه 4 نفر در تهران در مترو تهران خودکشی کردن. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش اظهارات روز پنجشنبه آقای حسن روحانی رو دفاع روحانی از مرزهای انتخابات توصیف کرده. عکسی که این روزنامه آقای محمد رضا عارف هست، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، که گفته به تجدید نظر شورای نگهبان خوشبین هستیم. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره سفر رئیس جمهور چین به تهران و البته گزارشی هم درباره مرگ خاطره‌سازان بی‌مثال همایون بهزادی، ابوالحسن نجفی و برخی از چهره‌هایی که این روزها جان خودش یعنی درگذشتن و دیگه در میان ما نیستن. روزنامه رسالت در عکسی که خودش عکسی از قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برومرزی سپاه پاسداران سپاه قدس رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که هزاران هزار مدافع حرم در حال صیانت از حریم اسلام هستند. تیتر یک این روزنامه اظهارات احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هست که گفته آفت برجام خوشبینی به آمریکاست. و روزنامه جهان صنعت هم عکسی که خودش رو به امجدیه یا همون ورزشگاه شیرودی اختصاص داده و از آخرین نفسهای ورزشگاه پیر گزارشی منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها چطور به جزئیات سخنان حسن روحانی در انتقاد به رد صلاحیت‌ها پرداختند؟
امروز در میان روزنامه‌ها دو نگاه هست به سخنان آقای حسن روحانی، سخنانی که روز پنجشنبه ایشون در جمع استانداران و فرمانداران بیان کرده. روزنامه‌ای مثل روزنامه اعتماد این اظهارات رو دفاع روحانی از مرزهای انتخابات توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی روایت خودش رو از مر قانون بیان کرده، اون هم روایتی معترضانه. و بنوشته این روزنامه آقای روحانی تاکید کرده که نمیشه یک بخشی از مردم رو محروم کرد از داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی. به صراحت این روزنامه نوشته که روی سخن آقای روحانی شورای نگهبان هست. و البته این روزنامه نوشته که معلوم نیست که آقای روحانی بتونه از این اظهارات یا این تاکتیک نتیجه‌ای برای تجدید نظر در رد صلاحیت‌ها کسب کنه. روزنامه وقایع اتفاقی هم از قول آقای روحانی نوشته مجلس خانه ملت هست نه خانه یک جناح، اما در کنارش اظهارات یا واکنش احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران رو منتشر کرده که ایشون به کنایه به آقای روحانی گفته که اعتراض کنید اما با نه با نیش و کنایه. و دو روزنامه کیهان و همچنین روزنامه جوان به شدت امروز آقای روحانی رو مورد حمله قرار دادن. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش نوشته مردم در انتظار عمل به وعده ها هستند، دولت در سودای بهارستان و به شدت آقای روحانی رو نکوهش کرده اظهارات روز پنجشنبه رو. و روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که این اظهارات آقای روحانی حمله بی سابقه است از جایگاه ریاست جمهوری به شورای نگهبان.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از رمزگشایی معاون امنیتی وزارت کشور از معمای حمله به سفارت عربستان خبر داده. چه جزئیاتی در این گزارش مطرح شده؟
بله، بنوشته روزنامه شهر معاون امنیتی وزارت کشور بعد از اینکه خبر بازداشت برخی از چهره‌های اصلی یا طراح حمله به سفارت عربستان منتشر شده بود، اعلام کرده که کسانی که حلقه اصلی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران بودند و اون رو بر عهده داشتند، کسانی هستند که از مدت‌ها پیش تحت عنوان خیریه به گفته ایشون فعالیت می‌کردند و مورد حمایت بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی بودند. ایشون گفته معلوم نیست، هنوز مشخص نیست که دانسته از اینها حمایت می‌شده یا نادانسته، اما اینها چون تحت عنوان هیئت‌های مذهبی و فعالیت‌های خیریه مذهبی فعالیت می‌کردند، این حمایت از اونها صورت گرفته.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
تا پیش از اینکه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور فرصت داریم تا نگاهی کنیم به وضع هوا. بر اساس پیش‌بینی‌ها سامانه بارشی که روز جمعه از سمت غرب وارد کشور شده امروز هم در همه مناطق غربی از شمال تا جنوب فعال خواهد بود و در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های مرکزی زاگرس بارش باران و برف و همینطور وزش باد رو خواهیم داشت. در مناطق جنوبی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی میشه. آسمان تهران در روز شنبه ابری و در بعضی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد و همینطور بارش برف در ارتفاعات پیش بینی شده. روز شنبه کرمان با دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین استان کشور و استان هرمزگان با 27 درجه بالای صفر گرمترین استان ایران خواهد بود. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
سلام بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. دیروز برای ورزش ایران روز بسیار تلخی بود. درگذشت همایون بهزادی، ستاره پیشین فوتبال ایران در دهه 40 که تونست افتخارات زیادی رو رقم بزنه، صعود به رقابت‌های المپیک، قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، آقای گلی جام ملت‌ها، همچنین هتریک در شهرآورد تاریخی سال 1352 در برابر استقلال، کسب عناوین مختلف با باشگاه پرسپولیس، پیش از اون با باشگاه شاهین که تا زمان انحلال شاهین در این تیم بود، و گلزنی به تیم‌های بزرگ فوتبال دنیا مثل هامبورگ، اسپارتا پراگ، بایر مونیخ و خداحافظی در عرصه فوتبال در بازی مقابل نفتانیک باکو. فارغ التحصیل ادبیات بود، کسایی که از نزدیک باش برخورد کردن میدونن ابیات زیادی رو از بر بود، از حماسه گرفته تا غزل، درباره هر موضوعی میتونست با شعر دقایقی طولانی ابیاتی رو از بر بگه. بسیار محبوب بود نزد پیشکسوتان فوتبال، همچنین بازیکنان فوتبال، و سرانجام هم به دلیل عارضه ریه چشم از جهان فرو بست. اتفاق تلخ بعدی برای ورزش ایران ناکامی در راهیابی به رقابت‌های المپیک 2016 بود. تیم ملی فوتبال ایران با در رده سنیومید با نتیجه 3-0 مغلوب ژاپن شد تا رویای صعود به المپیک 44 ساله بشه، در شرایطی که آقای خاکپور با اطمینان خبر از قهرمانی در این رقابت‌ها میداد ایران از راهیابی به مرحله نیمه نهایی هم باز موند و مثل همیشه 4 سال دیگه سپری شد و ایران نتونست به المپیک برسه، در شرطی که در کوران این رقابت ها در بسیاری از پست ها حتی مشخص نشد که نفر اصلی تیم ایران کیه. تغییرات و جابجایی های زیادی صورت گرفت. آروین باقری کاراتکای اعزامی به رقابت های لیگ جهانی در فرانسه در فرودگاه بنابر اعلام خبرگزاری ها ناپدید شده، خبری از اون نیست. به نظر میرسه که به گمان خبرگزاری ها و پناهنده شده باشه. فدراسیون کاراته در همین زمینه بیانیه‌ای رو در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده و مثل تمام موارد قبلی که ورزشکارا ناپدید میشن اعلام کرده که او حضور شخصی بوده و به ما ربطی نداره. ما هشدار داده بودیم به سفارت فرانسه و مسائلی از این دست رو مطرح کردن. و خبر آخر درباره رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال در ملبورن، درباره بازی راجر فدرر با گریگور دیمیتروف بلغاری صحبت کرده بودیم که سبک بازیشون بسیار شبیه و همه رقابت فوق‌العاده جذابی بود. بکندهای یه دست هر دو بازیکن فوق‌العاده جذاب بود که انگار هر دو ضربه رو یک نفر داره میزنه، اینقدر که شباهت داره تکنیک اونها در این زمینه. اما خب افتخارات فدرر کجا و گریگور دیمیتروف پرهاشیه کجا؟ فدرر این بازی رو برد، 300مین پیروزی او در تاریخ گرند اسلم ها بود. برای شکستن رکورد تاریخ فقط 6 تا پیروزی دیگه فاصله داره تا بتونه رکورد خانم مارتینا ناوراتیلووا رو فرو بریزه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب بحث انتخابات و رد صلاحیت ها واکنش زیادی رو در پی داشته. مخاطبی با نام مستعار نوشته من یادم موقعی که هنوز تاریخ از دروس دبیرستان حذف نشده بود در مورد دیکتاتوری شاه نوشته بودند که برای خودش یک مجلس سنا درست کرده بود که به وسیله آن بتواند در برابر مجلس شورای ملی و نظر مردم بایستد. حالا تو این حکومت شورای نگهبان همین وظیفه خطیر رو انجام میده و نمیگذاره نمایندگان واقعی مردم برای سرنوشتشون تصمیم بگیرن. مخاطبی هم بدون نام نوشته قبلا امید این بود که از طریق انتخابات میشود حکومت را اصلاح کرد، ولی متاسفانه حالا به نظر میرسد هیچ راه اصلاحی وجود ندارد. خب به ساعت 7:30 صبح در تهران رسیدیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام همچنان همراه ما بمونید. همکارم کیان منوی در استودیو تا ما رو در جریان مهمترین خبرهای صبح امروز قرار بده.
شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین شامگاه جمعه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری چین را در این سفر همراهی می کند. گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اهداف این سفر عنوان شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در محکومیت ایران به خاطر حمله به سفارت عربستان در تهران را مردود و غیر قابل پذیرش خواند. زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر بامداد شنبه منطقه دوبرجی در استان فارس را لرزاند. تاکنون خبری از خسارات احتمالی گزارش نشده است. کولاک و طوفان شدید همراه با بارش برف سنگین شامگاه جمعه نواحی شرقی ایالات متحده آمریکا را در بر گرفت. بنابر گزارش‌ها ساکنان 15 ایالت شرقی و همچنین واشنگتن پایتخت ایالات متحده از ساعت‌ها پیش در حالت آماده باش قرار گرفتند. گشت ساحلی یونان میگوید که در پی غرق شدن دو قایق حامل پناهجویان در دریای اژه در روز جمعه دست کم 42 پناهجو جان باختند که 17 تن از آنها کودک بودند. مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که 8 تن از اعضای گروه اسلامی حقانی را به اتهام شرکت در حمله تروریستی هفته گذشته در کابل دستگیر کردند. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که در جریان حملات هوایی روز جمعه دست کم 40 غیرنظامی در دو دهکده واقع در شرق سوریه کشته شدند. در پی تشدید درگیری‌ها میان معترضان تونسی و نیروهای امنیتی دولت تونس روز جمعه در سراسر این کشور مقررات منع رفت و آمد شبانه اعلام کرد و آخرین خبر این که روسیه درخواست این کشور برای کنارگیری بشار اسد از قدرت را تکذیب کرد.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. زندگی و آثار ابوالحسن نجفی، بررسی روزنامه‌های شهرستان‌های ایران و البته جهان موسیقی همراه با بردی و افشین رو در نیم ساعت پیش روی صبحانه با خبر میشنوید و میبینید. اما پیش از اینها به سفر رئیس جمهور چین به ایران خواهیم پرداخت. همچنان در نیمه دوم صبحانه با خبر میتونید با ما تماس بگیرید. 2048 799 599 800.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
در حالی که بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در جده ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شده، دو کشور چین و پاکستان در بالاترین سطح کوشش می‌کنند در منازعه بین ایران و عربستان میانجیگری کنند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ساعتی پیش وارد تهران شده و بر اساس اعلام معاون وزارت خارجه ایران صبح امروز در کاخ سعدآباد تهران مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار میگیره. از طریق اسکایپ همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. صبحتون بخیر آقای روشندل.
صبح شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، چین یکی از کشورهای پنج به علاوه یکی که رئیس جمهور اون بعد از مرحله اجرایی برجام به ایران سفر میکنه. اهمیت سیاسی استراتژیک این سفر رو شما در چی میدونین؟
در درجه اول اهمیت این سفر در این استش که در 14 سال اخیر در سطح رئیس جمهور بین ایران و چین چندان مبادله نبوده. البته رئیس جمهور ایران یک سال پیش یک سفری داشته، ولی به شانگهای مسافرت کرده بود و بنابراین این سفر به دنبال سفر رئیس جمهور روسیه به تهران، از این نظر که هر دو تا کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستن، حائز اهمیت هست. از طرف دیگه چون ایران داره به سمت عضویت در به اصطلاح شورای یا سازمان همکاری شانگهای حرکت میکنه و در شرف پذیرش نهایی است، باز این سفر اهمیت پیدا میکنه. از نظر اقتصادی تا سال 2014 تبادل تجاری دو کشور چیزی بیش از 50 میلیارد دلار بوده و در حال حاضر با توجه به پایین آمدن قیمت‌های نفت البته این مبلغ دگرگون خواهد شد و این خودش یک نگرانی عمده دراز مدت خواهد بود برای دو کشور. البته از یک نظرم ایران خوشحال است از رابطه با چین، برای اینکه برخلاف اونطوری که رهبران ایرانی فکر میکنن وابستگی به چین کمتر خطر داره تا وابستگی به غرب.
آیه روشندل، در این سفر به خصوص چه تحولی در رابطه دو کشور پیشبینی میشه که رخ بده؟
خب این یک سفری است در دورانی که قیمت‌های نفت به شدت افت کرده و صحبت از این استش که 17 سند همکاری بین دو کشور ایران و چین امضا خواهد شد و در بعضی از این به اصطلاح برنامه‌ها و طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری به فاینانس چین مطرح خواهد بود، به این معنا که طرح رو چین میده و بخشی از مراحل اجرایی اون رو هم از نظر مالی تضمین میکنه. بنابراین این قدم خیلی مهمی برای ایران به حساب میاد و البته جزئیات این طرح‌ها احتمالاً بعد از دیدار امروز بیشتر معلوم میشه، ولی به گفته میشه که بخشای گوناگونی از جمله در صنایع تولیدی و چیزهای در زمینهای تولیدی رو شامل خواهد بود.
آیه روشندل، قرار بود که شی جین پینگ در این سفر بین ایران و عربستان سعودی هم میانجیگری کنه. پیام‌های مبادله شده بین دو کشور و بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی عمق نارضایتی متقابل رو نشون میده. تا چه حد امکان داره که چین بتونه در این میانجیگری به توفیق دست پیدا کنه؟
من فکر نمی‌کنم که چین بتونه رابطه بین ایران و عربستان رو بهبود ببخشه. اون چه چین میتونه در این سفر به اصطلاح خاطر جمع بشه در موردش این است که مبادلات چین با این منطقه دچار تعرض و دچار به اصطلاح دردسر نخواهد شد، برای اینکه اگر رابطه ایران و عربستان از این حدی که است فراتر بره و مثلا تیری شلیک بشه در خلیج فارس، اون موقع چین ضرر میکنه. بنابراین دو طرف دعوت به آرامش و گفتگو خواهد کرد، ولی اینکه واقعا دو طرف بشینن سر گفتگو با توجه به همون پیام‌هایی که شما هم اشاره کردید به این زودی میسر نخواهد بود و این کاری است که باید از داخل ایران به داخل عربستان و سعودی شروع بشه و طرف‌های خارجی شاید چندان کار عمده‌ای نتونن بکنن. شاید تا حدودی پاکستان بیشتر موفق باشه به دلیل اینکه به هر حال یک کشور سنی است و با عربستان روابط بهتری داره.
آقای روشندل، از اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادید سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
هر هفته روزهای شنبه ما معرفی یک کتاب اختصاص داره، اما امروز دست‌اندرکاران ادبیات در ایران سوگوار یکی از بزرگترین زبانشناسان ایرانی هستند. امروز در همراهی با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، به زندگی و آثار ابوالحسن نجفی، مترجم، زبانشناس، ادیب، استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگسرای زبان و ادب فارسی می‌پردازیم که دیروز در سن 86 سالگی در بیمارستان مهر در تهران درگذشت. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی مجد و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اگر موافق باشید از زندگی نامه و تأثیر آقای نجفی بر داستان نویسی فارسی آغاز کنیم.
نخست تسلیت میگن در گذشت نجفی رو که در واقع ما یکی از بزرگان فرهنگی که تاثیرگذارترین آدم ها رو در عرصه فرهنگ از دست دادید. اولش نجفی در 1308 در نجف به دنیا آمد، پدرش اون بسیار روحانی بود اونجا، و بعد اومدن به اصفهان، دیپلم ادبی رو در اصفهان گرفت، بعد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با استادانی مثل دکتر پرویز نتل خانری و خانم دکتر فاطمه سیاه که بزرگترین منتقد ادبی بسیار ایران در اون زمان بود درس خوند، در رشته زبان و ادبیات فرانسه، بعد پایان نامش درباره این به صادق هدایت نوشت، بعد دانشگاه اصفهان تدریس کرد، بعد رفت انتشارات نیل رو راه اندازی کرد و بعد رفت به فرانسه و در اونجا در رشته زبانشناسی عمومی در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. به 1344 به ایران برگشت و به حلقه ادبی جنگ اصفهان پیوست که بزرگترین تأثیر رو بر داستان نویسی ایران گذاشت که خواهم گفت. بعد در آغاز دهه 1350 مؤسسه انتشاراتی فرانکلین رو که یکی از بهترین مؤسسات انتشاراتی ایران بود همراه با چند نفر دیگه راه اندازی کرد، در دانشگاه تهران در رشته زبانشناسی تدریس کرد، بعد از انقلاب هم در دانشکده علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد، مرکز نشر دانشگاهی و جاهای دیگه تدریس کرد. من اشاره کردم به تأثیر او بر ادبیات داستانی ایران که این موضوعی است که کمتر گفته میشه، بهتره من اینجا بگم. میدونیم که در اون سالهایی که نجفی به اصفهان رفت در مجله جنگ حلقه جنگ اصفهان که یکی از معتبرترین به اصطلاح نشریات فرهنگی ایران بود، ادبیات داستانی ایران سقوط کرده بود به پاورقی نویسی، رمان‌های عامه پسند یا رمان‌های به اصطلاح رئالیستی سبک که ارزش‌های ادبی نداشتند، و نجفی این بخش رو داشت، اون البته اون دوستان هم این بخش رو داشتن که با نجفی آشنا شدن که به بهترین استعدادهای داستان نویسی ایران در اون روزگار آدمی مثل بهرام صادقی نویسنده ملکوت، هوشنگ گلشیری نویسنده 16 احتجاب و بهترین داستان کوتاه‌های ایران، اینا در جنگ اصفهان جمع شدن. نجفی اینها رو به گفته خودشون با نظریه ادبی، ساختار و فرم ادبیات مدرن آشنا کرد و خود اونها میگویند که آثار اونها از جمله ملکوت و شاذشاب تحت تاثیر او هست و میدونیم که اینا مسیر داستان نویسی ایران رو دگرگون کردن.
آقای سرکوهی، آثار آقای نجفی در زمینه‌های زبان، زبانشناسی و وزنشناسی هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شده. کارنامه آقای نجفی رو در این عرصه چطور ارزیابی می‌کنین؟
نجفی پس از انقلاب به ویژه به این نظر رسید که رادیو، تلویزیون، اینترنت و دیگر رسانه‌ها در ایران دارن زبان فارسی رو تخریب می‌کنن به گفته او، و نتیجه این شده که جوانان نویسنده روزنامه‌نویسی اینا فارسی رو درست نمی‌نویسن، و این بود که شروع کرد در این زمینه کار کردن. اون کتاب مشهور غلط ننویسیم رو که یه عنوان دیگه هم داره، فرهنگ دشواری های زبان فارسی، در سال 1366 منتشر کرد. کتاب با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و در واقع من فکر می‌کنم همه خبرنگارا، همه نویسنده ها این کتاب بالینشون از مرتب به اون نگاه میکنن. فهرستی از غلط های رایج در متون معاصر رو در آورد و نشون داد که اون دشواری هایی که اینا در نوشتن دارن چطور میشه با فارسی درست بسا این دشواری ها رو حل کرد. بعد کتاب فرهنگ فارسی عامیانه رو نوشتیم، میدونیم یکی از معتبرترین کتاب ها هست در زمینه جمع‌آوری لغات، ترکیبات و تعبیرات زبان عامیانه و روزمره متداول مردم تهران، و بیشتر همه اونها به اصطلاح اصلاحاتی هستن که از سال 1300 به بعد به اصطلاح نوشته شدن، و اینم کمک میکنه به این کمک کرد به گسترش دامنه زبان فارسی. در زمینه زبان شناسی کتاب مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی رو تألیف کرد در سال 1358 که این در واقع راهی رو باز کرد برای که ما بتونیم مقولات مدرن زبان شناسی رو با زبان فارسی تطبیق بدیم. اینو هم بگم که مدتی سردبیری مجله معتبر سخن رو به خود داشت، با جنگ اصفهان کار کرد و کتاب امروز در این زمینه هم سابقه درخشانی داره.
آقای سرکوهی، ترجمه هم از ابعاد خلاق فرهنگی آقای نجفی هست، در این عرصه چه جایگاهی داشتن؟
در این زمینه بسیار گفته شده، از بچه‌های کوچک قرن که در 1144 دهه 40 ترجمه کرد تا مثلا ضد خاطرات و ده‌ها کتابی که ترجمه کرده، همشون از بهترین ترجمه هستن. میتونم بگیم که نجفی سطح ترجمه رو در ایران چنان بالا کشید که آثار او یک معیاری هست برای سنجش ترجمه متن‌های ادبی. من این رو هم اضافه بکنم که آخرین گفتگوی ابوالحسن نجفی 29 آذر ماه همین امسال در بیمارستان، او گفتش که نگران هزینه درمانش هست و نگران هزینه زندگیش. این یک فاجعه است که آدمی به این بزرگی با ده‌ها کتاب در جامعه ما در حکومت اسلامی یا چنین سرنوشتی پیدا میکنه، و این یک نمودی هست هم از سقوط فرهنگی در نهادهای فرهنگی، هم از نزول ارزش‌ها در جامعه ما.
آقای سرکوهی، از اطلاعاتی که امروز در اختیارمون قرار دادید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در ادامه صبحانه با خبر امروز شنبه سوم بهمن ماه یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های شهرستان‌ها. خب آقای رفیع‌زاده، اینجا هم از صفحه اول روزنامه‌ها آغاز کنیم.
امروز روزنامه خراسان شمالی در تیتر یکی خودش از قول امام جمعه بجنور که منصوب به رهبر جمهوری اسلامی هست نوشته که نماینده اجاره‌ای به درد مردم نمیخورد. عکس یکی روزنامه مربوط است به واژگونی یک تانکر آبی بنزین در یکی از جاده های نزدیک بجنور و به نوشته روزنامه خطر انفجار این تانکر مهار شده اما این خطر وجود داشته. یک گزارش هم روزنامه خراسان شمالی داره درباره کوچ نخبگان از این استان به دلیل مشکلاتی که برای معیشت و زندگی در خراسان شمالی وجود داره. روزنامه اتریاس در تیتر یکی خودش اظهارات رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان یعنی محمد رضا عارف رو منتشر کرده، تاکید کرده که گفتمان اصلاح طلبی پیروز انتخابات است. اما عکس یکی روزنامه مربوط است به گزارشی درباره اینکه آب شرب عراق همچنان با محدودیت مواجه است اما بخشی از آب سد کمال صالح به استان لرستان منتقل شده که به نوشته روزنامه شایبه انتخاباتی وجود داره در این زمینه. و روزنامه بشیر در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه وداع با شکوه مردم مازندران با آقای محسن پور که یکی از نوازندگان موسیقی محلی در استان مازندران بوده منتشر کرده و البته یک گزارش همین روزنامه داره درباره توسعه پرشتاب ساری که به نوشته روزنامه مورد تایید شورای شهر ساری هم قرار گرفته. روزنامه کرمان امروز هم در تیتر یکی خودش اظهارات علیرضا رزمی حسینی رو منتشر کرده، استاندار کرمان، که گفته دوستداران محیط زیست یاوران توسعه هستند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه این دریا از قول رئیس دادگستری هرمزگان از برخورد با اقدامات غیرقانونی احتمالی در اعتراض به رد صلاحیت‌ها خبر داده. منظور این مقام قضایی چه اقداماتیه؟
بله، بنوشته این روزنامه آقای محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته که هر نوع اقدام غیرقانونی به بهانه اعتراض به نتایج رد صلاحیت ها علاوه بر این که خودش نشانی از نبود صلاحیت فرد معترض هست و صلاحیت او دیگه تایید نخواهد شد ولی نشانی تمکین نکردن به قانون هست و دادگستری هرمزگان آماده است که هر گونه اقدامی رو از سوی کاندیداهای رد صلاحیت شده رو باش به شدت برخورد کنه. البته ایشون به سایر کاندیداهای تایید صلاحیت شده هم گفته که وعده های غیر منطقی و نامعقول به مردم ندهید.
روزنامه اتریاس گزارش داره از شایبه انتخاباتی بودن انتقال آب سد کمال صالح از استان مرکزی به استان لرستان. جزئیات بیشتر درباره این انتقال آب رو برای ما میگید؟
بله، بنوشته روزنامه اتریاس در حالی که شهر عراق آب شربش یا آب آشامیدنیش از مدت‌ها پیش دچار مشکل و محدودیت است و در تابستان سال جاری هم در این گزارش اشاره شده به خبرهای مختلفی که منتشر شده بود درباره همین مشکلات برای تأمین آب آشامیدنی عراق، اما این روزنامه نوشته که آقای احمد گودرزی مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی لرستان در روزهای اخیر اعلام کرده که 500 میلیون لیتر از آب آشامیدنی سد کمال صالح در استان مرکزی به استان لرستان منتقل شده. این روزنامه اشاره کرده که نماینده ازنا در این ماجرای انتقال آب نقش داشته و هدف انتقال آب در این زمان جلب رضایت رای دهندگان به نماینده فعلی مجلس در ازنا لرستان است.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز.
متشکرم.
واکنش همچنان ادامه داره. علی نوشته شورای نگهبان با قوقا عقب نشینی نمی کند. این شورا برای مردم اهمیتی قائل نیست که با قوقا و اعتراض مردم کاری بکند. بی خودی کسی فکر نکند شهروند است و صاحب حق. نمایندگان بر اساس رأی آقای خامنه ای برگزیده می شوند و باید در مجلس چیزهایی که او می خواهد را بگویند و احکام او را اجرا کنند. مخاطب دیگری با نام سردار برای ما نوشته که پس ما مردم چرا نشستیم و اجازه می دهیم این حاکمان هر بلایی که می خواهند سر ما در بیاورند؟ واقعا که خلایق آنچه لایق. و مخاطبی بدون نام هم نوشته اینطور که معلومه در جامعه اسلامی مردم برده ولی فقیه هستند. در مورد سفر رئیس جمهور چین به ایران هم علی نوشته 13 تن طلا آزاد شده، شوخی که نیست، همه دنبال سهم و قسمتشان هستند. و ماندانا نوشته فقط قرارداد ورود ماشین نبندند که ماشین‌هایشان نه بوق دارد و نه ترمز. مخاطب دیگری هم نوشته همه این سفرها به این خاطر است که نمی‌خواهند ایران به اروپا و آمریکا نزدیک شود. همینجا یادآوری می‌کنم که پیام و پیامک های شما رو که ما میخونیم صرفا بیانگر نظرات و دیدگاه های شماست. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. سوید از چهره های برجسته موسیقی سبک راک آلترناتیو در ابتدای دهه 90 میلادی هفتمین آلبوم استودیویش را منتشر کرده، اثری به اسم Night Thoughts یا افکار شبانه که این اثر سخت مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفته. اندی جیل از روزنامه معتبر ایندیپندنت چاپ بریتانیا این آلبوم رو بهترین اثر گروه تا به حال خونده و روزنامه گاردین و مجله تخصصی موسیقی NME باز هم چاپ بریتانیا به همون اندازه از این آلبوم استقبال کردند که روزنامه ایندیپندنت استقبال کرده و در ارزش گذاری نمره عالی 4 رو از 5 ستاره به این اثر دادند. تا ثانیه های دیگه به ادامه آهنگ No Tomorrow از همین آلبوم گوش میدیم با این یادآوری برای کسانی که کمتر گروه سوید رو میشناسند. این گروه درست در انتهای دهه 80 میلادی فعالیتش رو از شهر لندن آغاز کرده و در ابتدای دهه 90 از سوی بسیاری به عنوان بهترین گروه تازه وارد بریتانیایی خونده میشد. سوید بعد از یک وقفه 7-8 ساله از سال 2010 با ترکیبی متفاوت فعالیتش رو از سر گرفته. بیشتری ها باور دارند گروه مگادث از بزرگان و پیشگامان موسیقی سبک فرش متاله و درست به اندازه نامدارانی چون گروه های متالیکا، سلیر و انتراکس در این عرصه تأثیر گذار و نوآور بوده، گروهی موفق در سراسر جهان که در جایی مثل ایران هم بسیار پرطرفداره. مگادث در 33 سال فعالیتش 15 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثریست به اسم دیستوپیا و این آهنگ تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم از همین مجموعه است به همین نام دیستوپیا. اغلب منتقدین هنری بسیار از آلبوم جدید مگادث استقبال کردن، خیلی بیشتر از آلبوم قبلی گروه و شاید این به لطف ساختار منسجم موسیقایی اثر و ترانه هایی که نگاهی نقادانه به وضع موجود در جهان داره. کنراد کیلی اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Original Machines یا دستگاه‌های اصیل، مجموعه‌ای متشکل از 24 آهنگ، و این آهنگ که تا ثانیه‌های پیش بهش گوش می‌دادیم از همین آلبوم و به همین عنوان Original Machines. کنراد کیلی رو بیشتر طرفداران جدی موسیقی راک به عنوان خواننده اصلی یک گروه نسبتاً موفق آمریکایی میشناسند، گروهی که اسمی بلند بالا داره، And You Will Know Us By The Trail Of Dead. اما آقای کیلی که هنرمندی است 44 ساله متولد انگلیس، نه فقط یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز چون گیتار، درامز و پیانو است، که هنرمندی است فعال در دنیای تصویرگری و یک نویسنده است. برای همین انتظار از اولین آلبوم انفرادیش در بین منتقدین هنری انتظاری بسیار بالا بود. ضمن اینکه یادآوری کنم کنراد کیلی در موسیقی بیشتر از نظر ساختاری تحت تأثیر فضای سبک موسیقی پروگرسیو راک، و از نظر مفهومی در ترانه‌هاش او مضامین اجتماعی و سیاسی رو بیشتر با کلامش مورد هدف قرار میده. اما در آخر از اثری تازه از یک هنرمند جوان میشنویم که خیلی پر آوازه نیست، مردی با اسم هنری کینگ چارلز، آهنگساز، نوازنده گیتار و خواننده‌ای که با نام اصلی چارلز کاستا در غرب شهر لندن پایتخت بریتانیا متولد شد. هنرمندی که آواز رو در کودکی به صورت کلاسیک آموخته و در آغاز سالیان جوانی در دانشگاه جامعه شناسی خونده در دانشگاه شناخته شده دارم در شمال شرق انگلیس. کینگ چارلز 3 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد که نسبتاً برای یک هنرمند تازه وارد و مستقل میتونه اثری موفق به حساب بیاد. حالا او بعد از 4 سال دومین مجموعه استودیویش رو به بازار داده که اثری است به اسم Gamble for a Rose یا قمار بر سر یک گل سرخ، و ما هم به آهنگی به اسم Lady of the River یا بانوی آن رودخانه از همین مجموعه گوش میدیم که میتونم اعتراف کنم بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در بین تازه‌های منتشر شده در این هفته چشم من رو گرفته. با هم گوش میدیم Lady of the River از کینگ چارلز. Streets up towards the street lit ocean. There's a
خب صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم، اما با بخش‌های خبری تصویری رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید. اولین بخش خبری رأس ساعت 8 صبح با کیان معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.